بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. آیه شریفه 158 سوره بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. آیتون، این یک آیه است. اول حالا این بحث قرائت، قرأ اهل الکوفه غیر عاصم، اهل کوفه غیر از عاصم، مثلا همون ابوبکر ابن عیاش. قبل مرز کرده بودم اون قرائت ابوبکر ابن عیاش معتبره، یعنی غیر عاصم. اهل کوفه غیر عاصم مثل ابو بکر، ایشون خونده من یتوف، من یتوع، یا بینید الان تو آیه یه ان یتوفه هست و یکی من تتوع. بله، این احتمالاً تو کتاب، الان کتاب فکر مونم همین نسخه هم همینجوری است، من یتوع، ولی درستش یتوفست. ولی نسخه های کتاب همه همینجوره، ولی یتوف. اهل کوفه خوندن یتوف به یا و تشدید تا و واو، یتوع. و کذالک ما بعده، این ما بعده قرین است که ما بعده یعنی چه؟ یعنی و من تتوع. میشه؟ بله میشه. بله بله آره دیگه نداره. بله بله. حالا این بزرگوار میفرماید که خب کلمه من تو اون یتوفه من نداره. اینه، حالا بعد میرسیم و میاد که بعد خواهد گفت که تو آیه یه من حجه ان یتوفه و من تتوه، اون من اونجا رو مرادشه. این حال بعد خودش خواهد گفت. خیلی خوب. و وافقهم زید و رویس ان یعقوب فل اول. زید و رویس که هر دو راوی یعقوبن، قبلا گفته بودیم دیگه که هر قاری دو تا راوی داره، هر راوی دو تا طریق داره. درست، اینو قبلا گفته بودیم. هر قاری دو تا راوی داره، هر راوی طریق. اون که مثلا حافظ به 14 روایت همین است. هفت قاری چند تا روایت؟ 14 تا روایت. موافقت کرده با همین اهل کوفه آقای زید و رویس که روایت کردن از یعقوب فل اول. فل اول یعنی چی؟ یعنی تو اون یتوفه، نه یتبع. خب ولی بل با اون تتبع، با اون تتبع، تتبع اگر بخونیم مثلا به من تتبع یا من تتبفه میشه فعل ماضی. با اون تتبع الا انه فعل ماضی. اما اگر که خوندید که یتوفه یتبفه خوندیم دیگه فعل ماضی نیست، ان یتتبفه فعل مضارعه، مثل تنزل الملائکه ها که فعل مضارعه. پس اونهایی که تتبع خوندن فعل ماضی خوندن. و روی فی الشواز ان علی علیه السلام، نقل شده از امیرالمومنین و ابن عباس و انس و سعید ابن جبیر و ابی ابن کعب و ابن مسعود، از اینها نقل شده که فلا جناح علیه ان لا یتبف بهما، لا جناح علیه ان لا یتبف، ولی لا یتبف نه یعنی که طواف نکند، لایش زاید است اما لا داره. الحجتو، حجت این دلیلش اینه که یمکن ان یکون لا علی هذه القرائه زائده، یعنی اینکه امیرالمومنین علیه السلام قرائت کرده ان لا یتبف بهما، نه یعنی اینکه طواف نکند به سعی صفا مروه، بلکه زائد است. کما فی قوله لئلا یعلم اهل الكتاب الا یقدرون علی شیء، این لئلا یعلم یعنی لئن یعلم، لئن یعلم اهل الكتاب الا یقدرون علی شیء. و مانند این شعر و که قوله من غیر لا اسفن ولا استرافی، الان تو این شعر من غیر لا اسفن، لا اسفن خودش گفته ای من غیر اسفن، یعنی لایش زاید است. اسف یعنی کسب، استرافم یعنی زحمت، درد سر، کسی چیزی رو به دست بیاره بی زحمت و بی درد سر. اسف کسب. الان تو این شعر این دو تلا هر دو زاید است. حضرت علی هم خونده ان لا یتبفه لا زایده، لئلا یعلم اهل الكتاب، اهل کتاب بدانند نه اینکه ندانند. و یتبع، اگر که یتبع بخونیم تقدیره یتتبع، درس بوده یتتبع، مثل ارز کنم تنزل الملائکه الا انه ادغم تا او فی تا لتقاربه ما. این ی ت طبعه، این تی دو نقطه ادغام میشه تون تا دسته دار به خاطر تقاربشون، قریب المخرج بودن. نه نه اون ذراتی نداره، چون قرائت اینجوری هم داریم که یکی رو یه جور خونده یکی رو جور دیگه، اینجوری هم داره. بله بله اونجا هم داره. بله اللغتو، لغات آیه ان الصفا والمروه، صفا صفا فی الاسر الحجر الاملس، سنگ نرم. این نرم الان خواهم گفتن نرم، نرم یعنی صافا به این معناها، نه نرم شل، نه ها، نرم صاف. مأخوذ من صفو، از کلمه صفو، خالص. واحده صفات. قال امرؤ القیس، امرؤ القیس گفته که لها کفلون کصفات المسیلی ابرز انها جحاف مصر. لها کفلون، برای اوست کفلون، کف دستی که کصفات المسیلی، مثل سنگ توی رودخونه، سنگ توی رودخونه. ابرز انها، آشکار میکند از اون سنگ، جحاف مصر. چجور یه خونهی که لب رودخونه همیشه در شرف خراب شدنه، سنگی که توی کف دست باشه اینم همیشه در شرفه افتادنه، در شرفه افتادنه. حالا شاهدش اینه که این کسفات به معنی اون سنگ نرم، سنگی که خرس نرمه یعنی صاف زود میفته. بله جروف لب رودخونه که میفته خونه خراب میشه. فهوه مثل حصات و حصا و نبات و نوا. ببین الان این کلمه حصات و حصا، حصات یعنی مفرد، حصا جمع، نبات مفرد یه هسته، نبات جمع، اینجوری بگوییم. یا یه موارد اندکی داریم برعکسش، برعکسا که یعنی اونی که تا داره جمعه، اونی که تا نداره مفرده. خب اگه برعکس بشه شاهد بحث ما میشه. ان الصفا والمروه، اینجا بگیم صفا، یک کوه صفا رو داره میفرماید، اما صفات یعنی سنگ ها برعکس. مثلا مثل شجر و شجره، آیا بگیم که شجره یعنی مفرد شجر جمعش، یا بالعکس شجر یعنی یک درخت شجره جمع؟ ما نحنفی از این قبیله که بدون تا میشه مفرد، با تا میشه جمع. اسم جنس که دیگه شامل همه بشه. بله. و قیل ان صفا واحدون، ببینید صفا واحدون نه صفاتا، صفا مفرد. قال المبرد، مبرد گفته از صفا، کل حجر لا یخلطه غیره، هر سنگ خالصی که چیزی قاطی نداشته باشه، من تین او تراب خاک و نمیدونم فلان اینا نداشته باشه. و اینما اشتقاقه من صفا یصفوها، کلمه صفا از همون ماده صفا یصفوه. صفا یصفو یعنی چی؟ یعنی ازا خلصه، وقتی چیزی خالص باشه. هم اصل مصفا ها، اصل مصفا به همین معنی. و اصله من الواو، صفا صفه و نه صفیه. چرا واویه؟ لأنک تقولو فی تسمیتهی صفوان، به خاطر اینکه شما در تسمیه صفا میفرمایی صفوان. تسمیه و جمع یرد الاشیاء الی اصولها، بلا یجوزو امالتهو، و امالش هم جایز نیست. صفوان، صفوان نمیشه. خب این راجع به کلمه صفا نه صفوان. خیلی. والمربتو فی الاصل الحجارت و صلبت و لینه، مربه یعنی سنگ، صلبه محکم، لین یعنی چی؟ یعنی صاف، صاف. نمیشه که سخت باشه و شل باشه که، صاف. لین یعنی صاف. نه همین حالا حجم مشرف شدید یا نه خودی هم خواهم و دیدید. خب مربه رو و قیل الحساتو از صغیرتو، بعضی گفتن مربه یعنی سنگ ریزه های کوچیک. بل مربه لغتون فل مربه، مربه یه لغت در مربه است. یعنی مربه بعضیان بجه مربه تایشو هست میکنن میگن مربه، یعنی بسه جمع و مفرد نیست، همون کلمه است ولی با تا یا بی تا. و قیل هوت جمع، اما بعضیان گفتن که نه، ببینید مربه مفرد، مرب جمع. وقیل هوه، هوه به کجا برمیگرده؟ به مربه. مرب میشه جمع، مثل تمره و تمرا، تمره یه خورما، تمر جمعش. قال ابو زعیب، آقای ابو زعیب گفته حتی کنی للحوادث مربتون به سفل مشرق کل یومن تقرعو. حتی کنی، گویا من، للحوادث برای حوادث، مفرد و مربون، مربتون یعنی من تنها هستم، من برای حوادث تنها هستم، مربتون. به سفل مشرقه، به همون کوه صف، من تنها هستم روی کوه صفایی که آفتاب برون میتابد هر روز، تقرعو، آفتابش کوبیده میشود، قرعه کوبیده، مشقر، حال من نگاه نکردم شعر، ولی حال نگاه میکنم ببینم کدومش درسته. بله، تقرأ او که الهی قرعت و باب رحمتی که بید رجایی، تو دعای سبا قرعه کوبیدن. خیلی خوب. بل مربو نبتون، مرو یک گیاهیه و اصله از سلابه، اصلش هم به معنی محکم بودنه. فن نبتو انما سمیه بذالک، چرا گیاه رو بهش میگوین مرو؟ با اینکه گیاه شله، مروم یعنی سفت. لسلابت بزرهی، بزرش محکم بوده. بله بله، دوک با رزم به کار میبرن دیگه، با رزم به کار میبرن بعضی رو. ای شبیه این که شما سپاسگزاری را با چی مینویسن؟ هم با دلزال هم با رزه. یعنی اون ما محکم. بله، پس این هر دو صفا و مروه هر دو به معنی سنگ سفت بودن. فقط سارا اسمین لجبلین معروفین به مکته، اسم دو تو کوه شده. خب ول الف و لام فیه مال تعریف، لال جنس، الف و لامشون هم ان الصفا المروه، یعنی همون کوه صفا و مروه، جنس نیست که هر کوه سنگ سفتی را شامل بشود. من شعائر الله، شعائر هم المعالم للاعمال، خلاص معالم یعنی نشانه های اعمالند، نشانه های اعمال. شعائر الله یعنی چی؟ یعنی معالم خدا، نشانه های خدا. التي جعلها مواطن للعبادت، اونجوری که موتن و محل عبادت قرار داده. و کل معلم لعبادت من دعاء او صلاة او غیره، ما هر معلم، هر نشانه عبادت، دعا و نماز غیر اینا، فهو مشعرون لتلک العباده، این رو بهش میگن مشعر. تو مسیحی یا مشاعر دارن دیگه، یا مثلا شعائر. بله 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 میشه. بله، نه از نه اون چیز نیست که بگیم یعنی محل شعور، نه همین نشانه عبادت. ها هم تکرار. بله، و واحد و شعائر شعیره، مفردش هم میشه شعیره، جمعش هم میشه شعائر. فشعائر الله یعنی چی؟ یعنی اعلام و متعبداتهی، محلهای نشانه های عبادت خدا. نشانه های عبادت خدا موقف مثلا عرفات، مسعا محل سعی، منحر، منا محل قربانی. من شعر تو بهی ای علم تو، اصل کلمه شعائر از کلمه شعر است به معنی علمه، اما اینجا به معنی نشانه. قال الکمیت نقتلهم جیلا فجیلا تراهم شعائر قربان بها یتقربو. نقتلهم می جنگیم با اونها، جیلا فجیلا گروه گروه، تراهم می بینی اونها را شعائر قربان. حالا شعائر یعنی که نشانه های تقرب یا فهمیدن تقرب، چه به معنی همون معلم دیگه، یعنی بله گذاشتم میشه بگیم بله شعائر قربانه، که حالا مطلبه که اینجا این شعائره به معنی علمتو نیست، به معنی همون معلم است، نشانه های قربان تقربی که بها به وسیله اونها. حالا اون ضمیر بها تو شعرهای قبلی برمیگرده دا معلوم بگم، نه بها درست شد به هم غلط، بها یتقربو. خیلی حالا ضمیرش به کجا برمیگرده معلوم نیست، به شعرهای قبلی. بل حج فی اللغت هو القصد علی وجه تکرار، فمن حج البیت، یعنی هر کسی که قصد بکنه کعبه رو، این حجم یعنی مکرر هی قصد میکنه اونجا بره. و فی شریعت حج در معنای اصطلاح شرعیش عبارت است از قصد کعبه بل قصد بیت بالعمل مشروع، با اون کارهای مشروع، احرام و طواف و سعی و وقوف به موقفین و غیر ذلک. ببینید اینو حالا من توضیح بدم، شیخ مفید رضوان الله علیه یک کتابی داره به نام مناسک، اسم کتاب مناسک مشاهد مشرفه، مناسک یعنی هم مناسک حرم امام رضا. گاهی هم میگیم که مثلا دور زری ها طواف بکنیم، این چیزا چرخیدن دور زری. این وهابی هم که خیلی زیاده، مثلا بگم 100 تا کتاب قطعا بیشتر، شاید صدها کتاب نوشتن که این طواف دور قبر امام ها و فلان و اینا شرک است و کفر است و فلانه. و از اینجور روایات هم خب زیاد داریم دیگه. یک کسی به امام صادق علیه السلام گفت که آقا من 19 بار حج رفتم. امام فرمود خب یه بار دیگه برو 20 تا بشه ثواب یه زیارت سید شهدا. بعد وقتی این وهابی ها میگن که پس شیعه ها همش میگن که زیارت مهمتر از حج خانه خداست، شاهدش هم این حدیث هاست که میگه 20 تا حج تازه میشه یک زیارت سید و شهدا علیه السلام. طواف غیر خانه خدا هم شرکه، طواف غیر خانه خدا شرکه، شیعه هم دور این سری ها طواف میکنند. اینا جوابش اینه که اولا اون حدیث که میگه که 19 بار حج رفتم، امام فرمود یکی دیم برو تا بشه ثواب یه زیارت امام حسین علیه السلام، این معلومه که این 19 تا حج رفته حج واجبه یا مستحبه؟ مستحبه دیگه، که 19 تا معلومه مستحبه دیگه. این میخواد بگوید که زیارت امام حسین مستحبه، حج مستحبه، یه مستحب از یه مستحب ثوابش بیشتره، این که مشکل نداره. اونی که مشکل داره اینه که شما بگویید که یک مستحبی از واجب مهمتر باشه، اینه که اشکال داره. درست؟ نه معلوم نیست، شاید همش مستحب بوده، هیچ دلیل آره دیگه دلیل نداریم که این 21ش واجب باشه، شاید همش خلاصه مستحب بوده. بله آره دیگه حج استحبابی آره دیگه نه حج استحبابی بله. کسی با سختی و در این حال که مستطیل نیست برود حج، حج مستحبیه دیگه. پس اون روایت که هیچ مشکل نداره، اون میخواد بگه، نمیگه یه واجب یه مستحب با، که بگه زیارت امام حسین مستحب، حج واجب، بعد بگه این مستحب بر اون واجب مقدمه. اینه نمیگه، میگه یک مستحب بر یک مستحب دیگر مقدمه، این هیچ اشکال نداره. این مثل اینی که مثلا من بگم قرآن خوندن مستحبه، دعا خوندن مستحبه، بعد بگم این مستحب بر اون مستحب مقدمه، که طور نیست. و اما اون که شیخ مفید فرموده مناسک زیارات، یا مثلا ما میگیم طواف دور امام رضا علیه السلام، اولا قرآن درباره اون اولاد که فرموده یطوف علیهم ولدان مخلدون، یطوف علیهم ولدان مخلدون، درست؟ اینم که ما دور قبر میچرخیم، اگر چرخیدن دور قبر شرک باشه، خود این وهابی هم دور قبر هاجر دارن میچرخند، پس اونم مشرکند، چون هجر اسماعیل قبر هاجر دیگه. بله؟ نداشته باشه، ولی به هر حال دور قبر میچرخن. حالا نه، حالا اون نیتش میه، ولی به هر حال چرخیدن دور قبر رو اونا میگویه شرکه، چرخیدن دور قبر رو میگه شرکه. نه حالا سب کنم میگم، پس همه مسلمان ها دور قبر میچرخن، همه ها، هیچ فرقی نمیکنه. یه حدیثی هست که 700 پیغمبر اونجا هست، بلکه بالاترش بخواید خود این وهابی هم دارن دور بت هم تازه میچرخند، به خاطر اینکه همون بت ها رو که پیغمبر اکرم خراب کرد همین جلوی کعبه دفنشون کرد، و همین جایی که حالا مردم دارن طواف میکنن قبر همین بت هاست، همینجا الان دور بوتا دارن طواف میکنن. ولی درستش اینست که عرض میکنم، ببینید طواف یعنی چی؟ طواف این نیست که کسی دور چیزی بچرخه، حالا دور کعبه یا دور زری بچرخه، اینه نمیگن طواف. طواف اینه ها، دور یک چیزی بچرخید و صاحب اون خانه را یا صاحب اون قبر را رب بدانید، اینو میگن طواف. یعنی اگر مثلا دور یه آدم یا دور یه خونه چرخیدید و عقیدتونم این بود که صاحب این قبر یا صاحب این خونه رب، حالا دورش چرخیدید، اینو میگن طواف. اما اگر دور امام رضا چرخیدید اما عقیده تو این نیست که صاحب این قبر رب باشه، این عقیده رو ندارید، این دیگه طواف نیست. چرا اونم چرخیده؟ نه همینم بهش میگن چرخیدن، میگن اینا، میگن بند. پس ببینید طواف این است. اگر مثلا فرض کنید مثلا من به یه نفر گفتم که آقا پول به من بده، اگر که اون آقا رو که دارم بهش میگم پول به من بده او را رب بدونم و بهش بگم پول بده، این دعاست و شرکه، خوندن غیر خداست و شرک. اما اگه به یکی میگم پول به من بده اما او را رب خودم نمیدانم، این هیچ عادی، هیچ اشکالی هم نداره، شرکم نیست. معنای ربین الان اگه کسی به فرعون اینجوری کنه بگه پول به من بده، شرکه. چون فرعون چی میدونستن؟ رب میدونستن. پس حاجت خواستن از کسی کی عبادت نیست. اگه از یک کسی حاجت میخواید و او را رب میدانید، این خوندن دعاست. اگه از غیر خدا باید شرکه. اما اگه یک کسی را میخوانید اما او را رب نمیدانید، این دعا نیست، این شرک نیست. بله. نه معنی اصطلاحش اونم همینجوره، همینطور دید. بله. این که تو روایات میگه الدعا مخل عباده و بعدم عبادت غیر خدا شرکه، عبادت غیر خدا شرکه دیگه. الدعا مخل عباده. بعد مشیه ها هم که بگیم یا علی، این وهابی هم میگن اینا مشرکن. میگه چون یا علی خوندن علیست، خوندن غیر خدا هم شرکه. یعنی یا علی دعاست، دعای غیر خدا هم شرکه. این جوابش اینه سا. اگر که شما گفتید یا علی و علی را رب دانستید و گفتید یا علی، شرکه. اما اگر گفتید یا علی اما علی را رب ندانستید و گفتید یا علی، شرک نیست. آها، اون اعتقاد همون که آقا سید فرمودند دا نیتشون و اعتقاد ملاکسا همینجوره، سجدم همینجوره. بینید بله، این فرماشاتی که مثلا آیت الله جوادی آملی فرموده حفظه الله، یا مثلا علامه طباطبایی، اونا درست نیست. بینید حتی آقای خویی هم اینا رو اشتباه بیان کرده سا. بینید مثلا یعقوب برای یوسف سجده کرد، یا ملائکه بر آدم سجده کردن. سجده غیر خدا هم شرک، اما سجده غیر خدا شرک به این معناها اگر یک کسی بگه این رب منه و حالا به خاک بیفته در برابرش، این سجده شرکه. اما اگر یک کسی یکی را رب نمیدانه و در برابرش به خاک بیفته، این سجده نیست. فرشتگان آدم را سجده کردند، اما آدم را رب خودشون میدونن یا نه؟ نمیدونن، بلزا این شرک نیست. یعقوب یوسف را سجده میکنه اما یوسف را رب نمیدونه، بلزن شرک نیست. اما اگه کسی فرعون رو سجده بکنه با او رو رب بدانه، شرکه. حالا حرف اون رو دیگه نگم دیگه، بلی فقط نگاه کنید ببینید چی گفتن. پس درستش این شد، اگه شما رفتید کنار زری امام رضا گفتی که امام رضا بچه منو شفا بده، اگه معتقدید که موت و حیات دست امام رضاست، خلقت دست امام رضاست، رزق دست امام رضاست، سعادت و شقاوت دست امام رضاست، و میگه امام رضا بچه ما شفا بده، این شرکه، این شرک. اما اگه که میگید که نه امام رضا بنده خوب خداست پیش خدا، اگرم میگم امام رضا شفا بده، موت و حیات دست خداست، سعادت و شقاوت دست خداست، اینم بنده خداست و به اذن خدا خیلی کارام میتونه بکنه، این عین توحیده، این دیگه شرک نیست، توحیده. پس منید ملاک در طواف چی شد؟ اعتقاد به ربوبیت. ملاک در سجده اعتقاد به ربوبیت. ملاک در خوندن اعتقاد به ربوبیت. اینا ملاکه اینه که بله. بله اون ربانی مثلا علمای ربانی، اون ربانی به این معنا اصلا نیست، ربیون به اون معنا. پس ملاک در توحید و شرک به اون باور قلبیه، ملاک در طواف و عدم طواف. من اگر یک کسی دور کعبه به چرخه بهش میگم طواف کرد، یکی دور حضرت معصوم به چرخه نمیگم طواف کرد. این دوتا چرخی در چه فرقی میکنه؟ اونجا صاحب خونه رو رب میدونه، اینجا صاحب خونه رو رب نمیدونه. نه گرچه حالا اون یه بحث دیگه یه وقتی انشاءالله به یه مناسبت بحث خواهم کرد که مثلا ما وقتی میریم خدمت یک امام علیه السلام بگم ای امام رضا بچه من شفا بده، یا بگویم خدا یا به آبروی امام رضا بچه من شفا بده، یا بگم امام رضا از خدا بخواه خدا مریض من شفا بده، این چند جور گفتن ها کدامش درست تره و کدام توحیدی تره، اون حالی یه وقت خواهم گفت که این سبک ها کدامش بهتره. اما فعلا عرضم اینسان، فعلا میگم اگه گفتید امام رضا بچه منو شفا بده این توحیده یا شرکه؟ اگر کسی امام رضا رو رب بدوند و بگه شرک، اگه کسی امام رضا رو رب نمیدانه، بنده صالح خدا میدونه، امام میدونه، همه کارم میدونه امام رضا رو ها، اما میگه همه کار است به اذن الله، رب این نیست، رب کس دیگه است. اگه اینجوری میگه این عین توحیده. نه من جدید نی ملائکه که آدمو سجده کردن مشرک شدن یا نشدن؟ ملائکه غیر خدا رو سجده کردن باشه، مگه با دستور خدا شرک میشه توحید؟ الان نعوذ بالله خدا گفت بت رو سجده کن، این توحیده یا شرکه؟ توحیده. فحش دادن خوبه یا بده؟ فحش نه بده دیگه، فحش بده. حالا اگه خدا گفت فوش بدید وقت میشه خوب؟ فوش دیگه، فوش که بده. بابا ما که اشعری نیستیم. ای خدا گفت فوش بدید بعد فوش میشه خوب؟ ها پس اگه شو بینید ما که اشعری نیستیم، اشاعره میگفتن الحسن ما حسنه و شارع بل قبیح ما قبهه و شارع. ما میگیم که چی؟ حسن و قبه عقلی، یعنی شاید بگید و نگید، بد بده خوب خوبه، شرک بده، شرک در هر شرایطی بده، هر کیم بگه شرک انجام بده بازم این کار بدیه. سجده غیر خدا بد است، خودم بگه انجام بده بازم بده، مگر اینکه خدا وقتی میگوید این اصلا سجده نیست. سجده گفتم اینسه گفتم سجده وقتی سجده است که چی؟ اعتقاد به ربوبیت باشه. چی؟ دروغ ذاتن بده. نه به این بزرگ با فرمودن که مثلا دروغ ذاتن بده یا خوبه، مرسیم بده. به این یه حدیثی میگم، شما یه حدیث رو معنا کنید. حدیث ها، اگر که یک کسی دروغ بگوید و دو نفر رو آشتی بده، دروغ مصلحت آمیز آشتی بده، این فرشته ها می نویسند که راست گفت. اگرم یک کسی راست گفت و دو نفر به دعوا افتادند، این فرشته می نویسه دروغ گفت. حالا سوال، خود فرشته ها دارن راست می نویسن یا دروغ می نویسن؟ فرض کنیم من یه دروغ گفتم، دو نفر رو آشتی دادم، دروغ گفتم، اما مصلحت آمیزه. فرشته می نویسی که این چی گفت؟ راست. حالا خود فرشته راست نوشته یا دروغ نوشته؟ مگه میشه فرشته خلاف بنویسه؟ نه، اینه جوابش اینستان، بینید جوابش اینه که اونی که ملاک صدق و کذب نیست، ملاک عدل و ظلمه. الان من به شما دروغ بگم، به شما ظلم کردم و بده. اگه دروغ بگم به شما ظلم کردم. حالا اگر یه جایی من به شما دروغ بگم که شما رو آشتی بدم، به شما ظلم کردم یا عادلانه عمل کردم؟ عادلانه است. معمولا راست بگویم این عادلانه است. اگر یه جا دروغ بگم که آشتی بدم، اونجا دروغ عادلانه است. اگرم یه جا راست بگم و شما رو به دعوا بیاندازم، این راست گفتن ظلمه. در واقع این حدیث اینو میخواد بگیدم، میخواد بگی که صدق و کذب ملاک نیست که شما بفرمایید که اونجایی که دروغ میگه اما مصلحت آمیزه، چی؟ اصلا نه به صدق کار داشته باشید نه به کذب، بلکه به چی کار داشته باشیم؟ عدل و ظلم. دروغ ها 99 درصدش ظلمه، اما 1% دروغ ها عدلند. راست ها 99 درصدش رو عدلند، 1% راست هم چیه؟ ظلمند. اونی که هیچ استثناء نداره عدل و ظلمه، و ملاک عدل و ظلمه نه صدق و کذب. این درست شد؟ بله، اونم همش همین شده، همش همینه. من یه موقعی جمع کردم این روایتو، شاید الان دقیق یادم نیست، ولی میدونم بیش از 800 روایت اینجوری هست. 800 تا بیشتره ها، روایتی که همین مطلبی که گفتم. بله، ملاک عدل و ظلم، اون ملاک. شما یه حرفی میزنی، من کار ندارم راست میگویید یا دروغ، عادلانه است یا ظالمانه است، این ملاک. بله، بله، میشه. شاهدش این که منافقین به پیغمبر میگفتن تو پیغمبری و خدا میگه دروغ میگند، نشهد انک لرسول الله والله یعلم انک لرسوله والله یشهد ان المنافقین لکاذب. پس بینه تا اینجا نتیجه این شده که بله این ملاکه. بله این ملاک. پس بینه الان کلمه ی حج، اگه یه وقت شما توی یه کتابی دیدی گفتن که حج به مشهد، داریم ما تو کتابا نوشته سا حج به مشهد، بعد میگه که حج به غیر خانه خدا شرکه، جوابش اینه که حج لغتن یعنی قصد، از نظر معنای اصطلاحی حج به طرف خانه ای که صاحب اون خانه را رب میدانید، اینجور حجی عبادت، به عبادت غیر خدا شرک. اما حج به معنی رفتن به یه خانه ای که صاحب خونه را رب نمیدانید، اون حج اصطلاحی دیگه نیست. ما با یه وهابیتی طرفیم که وهابی اصلا استعاره و مجاز قبول ندارد. خب با اون چگارش کنیم؟ اون که داره شیعه سر میباره. ببینید بله بله وهابی هیچ وقت به ما شیعه ها نمیگه که مثلا شما فرض کنید مسلمانه، نمیدونم شیعه، میگه که شما غیر مسلمانید. چرا غیر مسلمان؟ میگه شما قرآن را حمله بر مجاز میکنید، یعنی دعوامو سر توحیده نه دعوا سر امامت. اون میگه خدا دست داره، من میگم خدا دست نداره، دعوا سر اینه، نه اینکه اون میگه که ابوبکر خلیفه است، من میگم حضرت علی علیه السلام. دعوا سر ابوبکر و حضرت علی علیه السلام نیست، دعوا سر توحیده. که این که من میگم خدا دست نداره، این شرکه یا نه؟ همون که مجاز داریم تو قرآن یا نداریم، این حرف سر این است. خلاصه بینی این کلماتی که گفتم اینا رو اینجوری با این معنا کنیم. به هر حال قال شاعر، شاعر گفته که و اشهد من اوفن حلولن کسیرتن یهود شون سب زبرقان المزعفرا و اشهد من اوفن، شهادت میدهم از قبیله اوف، حلولن کسیرتن، مهمانان زیادی را، مهمانهای زیادی را دیدم میبینم فلان، یهودجون قصد میکنند، یهودجون قصد میکنند سب زبرقان، امامه های زبرقان، المزعفر، زبرقان علامی، مزعفر که روشنه، زعفرانی، زعفرانی. زبرقان یعنی چی؟ ببینید خرمن ماه، شنیدید خرمن ماه؟ بعضی شبا تو آسمان نگاه میکنیم ماه پیداست، بعضی وقت ماه رو میبینی یک دایره های بزرگی دورش نور هست، مطبق. اینا رو بهش میگن خرمن ماه. حالا میگه عمامه‌ای که اینجوری باشه دا، عمامه‌ای که خرمن ماه داره، یعنی اینجور. همین الانم این عمامه هایی که میکشن به عنوان معصومین عکس میکشند دور عمامه، یه نور اونجوری میکشن دیگه، اونو میگن زبرقان. خب بر شعر که باشه دیگه معنی کلمه خوب واضح میشه. آره اینجا حالا خواسته معنی لغوی ها که حج یعنی قصد، توی شعرم این که ربطی به مکه نداره، توی شعرم حج یعنی قصد، توی شعر ها یهود جونه سب یعنی قصد میکنن برن عمامه ی آقا رو ببوسند. بله سب زبرقان، ها بیت، نه سب یعنی عمامه، سب سب زبرقان، عمامه زبرقان، سب. پس کتاب شما بیت، بله؟ نه بله، یعنی من اصلا دیگه شک و تردید نداشتم، بله بله، زن نه لغت نگاه کردم نه شعر چیزی، بله مطمئن بودم، یعنی الانم تردید ندارم که سب یعنی عمامه، زبرقان یعنی اون خرمن ماه، اصلا اون نور دور عمامه، و مزعفرا هم یعنی چی؟ زعفرانی، یعنی یکسرون تردد الیه لسعددیه، یعنی زیاد رفت و آمد میکنن به سوی اون اوف به خاطر سیادتش، آقاییش، بزرگیش. پس کلمه حج یعنی قصد، کلمه عمره هم یعنی چی؟ بل عمره هی زیاره، عمره یعنی زیارت، اخذ من الاماره از همون امارت و آبادانی. لأن الزائره یأمر المکان به زیارتی، هر زائری با همون زیارت خودش اونجا رو آباد میکنه. و هیه فی شرع زیارت البیت بالعمل المشروع، عمره از نظر شرعی یعنی کسی زیارت کند کعبه معظمه را با اون کارهای مشروع، همون نماز و طواف و فلان. خیلی خوب. فلاد جناحه، لاد جناحه یعنی چی؟ المیل عن الحق، یعنی جناح یعنی متمایل شدن، جناح طرف متمایل شدن از حق. نه نه برعکس، بعد وقت لاد جناح هم سرش در بیارید میشه چی؟ عکس عکس. خیلی یقال جنح الیه جنوحا، جنح الیه یعنی ازا ماله، وقتی که متمایل به چیزی شد. و اجنحته فجتنه، اجنحته یعنی چی؟ یعنی عمل توه، متمایل کردم او را. فماله، او هم متمایل شد. و جناح الطائر، دو جناح پرنده یعنی چی؟ یعنی یداهو، دو دستش. و یدا الانسان، دو دست انسانم جناح، دو تا بال آدم. و جناح الاسکر، دو بال اسکر یعنی جانبه، دو طرفش میمن و میسر. و تواف یعنی چی؟ الدوران و حول شی، گفتم یه توف علیهم بلدان و مخلدون، همون چرخیدن. و من هو الطایف، طایف هم یعنی اون که میچرخه، این معنای لغویش. و فی عرف شر، در عرف شر، الدور و حول البیت، چرخیدن دور کعبه. و طایفتو، طایفه یعنی چی؟ یعنی الجماعت و کل حلقت دایرته، یه جماعتی که مثل یه حلقهی که دور بزنه، اینم یه طایفه. و کلمه یتوفو اصلهو یتتوفو، یتتوفو بوده و مثلهو یتوفو که اونم بوده یتتوفو. بل فرق بین طاعت و تتوفو، فرق بین طاعت و تتبع. طاعت و تتبع فرقش اینه که ان طاعت موافقت الارادت فی الفریضت و نافلت. تتبع منیش اینه ها که آدم اون اطاعتی که میخواد بکنه موافقت بکنه با خواسته خدا، هم در واجب هم در مستحب. کسی که واجباتو انجام میده، مستحباتو انجام میده، میگن اطاعت کرد، اطاعت کرد. اما اگه بخوام بگم تتبع، تتبع یعنی همیشه مستحبی مطلقی. بله، نه اون تبرکه یعنی مجانی کاری انجام دادن. بله. و تتبع و تبرع به نافلت خاصتن، اگر گفتیم تتبع یعنی مستحبات انجام دادن، اگر که گفتیم اطاعت یعنی واجب و مستحب دوتاش. و اصلهما من الطوع الذي هو الانقياد، هم طاعت هم تتبع، هر دو تا کلمه ریشهشون چیه؟ طوع. طاعت از طوع، تتبع هم از طوع. طوع هم یعنی انقیاد، تسلیم بودن، مطیع بودن. خیلی خوب. بله، تو کتابای عرفانی هم میگن دو. مثلا زاهد یعنی چی؟ زاهد یعنی کسی که اینجا رو ول میکنه، میگه بهترش رو گیرم بیاد، سراغ دنیا نمیره که آخرت رو گیرش بیاد، اینو میگن زاهد. که در واقع زاهد تاجر است، چون میگه اینجا که کمه اینو بدم، اونجا که زیاده بگیرم، اینو میگن زاهد. عابد یعنی چی؟ المواظب علی نفل طاعت، اونی که مستحبات انجام میده، اینو میگن عابد. زاهد اونیه که دنیا رو میفروشد آخرت میگیره، عابد اونیه که مستحبات انجام میده، عارف یعنی چی؟ عارف یعنی اونی که مثلا من در میان جمع و دلم جای دیگر است، اینو میگن عارف. با مردم است و با مردم نیست، این معنی عارف. خب فإن الله شاکرون علیم، خدا شاکره، شاکره از شاکر فاعل و شکر فاعل شکر. و انما یوسف و سبحانه بنه شاکرون، خدا را میگویه شاکره مجازن و تبسعن از باب مجاز، لأنه فی الاصل هو المظهر للانعام علی. شاکر یعنی اونی که میگه آقا دست شما درد نکنه فلان چیزو به من دادی، اینو میگن شاکر. حالا کی به خدا چیزی داده که خدا بگه چیز به من دادید؟ خدا حقیقتا شاکر نیست، مجازن شاکره. والله یتعالی عن ان یکون علیه نعمت لاحد، خدا برتر از آن است که کسی بهش نعمت بدهد، بلذا خدا مجازن شاکره نه حقیقتا. سلام علیکم.